الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای نور و زیبایی. خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز، همراهان ارجمند و گرامی برنامه پاسخ اعتقادی سلام عرض می‌کنم. میلاد هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت حضرت امام رضا علیه السلام که به خصوص ولی نعمت همه ما ایرانیان هستند، خدمت تمامی شما عزیزان تبریک عرض می‌کنم. امیدواریم که انشالله به برکت ولایت اون حضرت بتونیم از شیعیان خوب و خالص تمامی اهل بیت عصمت و طهارت باشیم. خب در این برنامه هم مثل تمامی برنامه‌ها سوالات شما عزیزان رو می‌شنویم و همینطور پاسخ‌های کارشناس محترم این برنامه رو، حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. استاد سلام عرض می‌کنم خدمتتون و همینطور تبریک و تهنیت دارم خدمتتون میلاد مبارک امام رضا علیه السلام رو.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بندم خدمت شما و همه دوستان عزیز شنونده و همکارانتون عرض سلام و ارادت دارم و میلاد با سعادت سامن الحجج امام رضا علیه السلام رو که خورشیدی است که از خراسان ایران، کل ایران بلکه کل جهان رو نور می‌بخشد، خدمت همه دوستان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. انشاءالله که توفیق زیارت قبرش رو در دنیا و شفاعت و به داد ما رسیدن در آخرت رو پیدا کنیم
انشاءالله. خب به اتفاق شما عزیزان شنونده و کارشناس محترم برنامه‌مون سوالات امروز رو می‌شنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
می‌خواستم از آقای محمدی سوال بشه که این مستحبات مراسم عقد وقت خطبه خوانی میشه، این شرایطش چیه؟ توی مجلس یه خانومی همسرش از دست داره، همسرش طلاق گرفتن، اینو گفتن چرا این موندن برای ما بده، چرا موندن؟ ما مثلا از ناحیه شرع مقدس حدیث روایات چی به ما دستور دادن؟
خب استاد، سوال خواهرم رو شنیدیم که البته به صورت خاص در خصوص حضور افرادی بود که به هر حال طلاق گرفتن یا اینکه همسرشون از دست دادن در مراسم عقد. آیا ما در شرع مقدس اسلام در این خصوص دستوراتی داریم یا اینکه سنت خاصی وجود داره؟ البته ایشون به مستحبات اشاره کردن که فکر نمی‌کنم ارتباط چندانی به اون اصل مسئله داشته باشه. تقاضا می‌کنم
چند مطلب رو دوستان توجه داشته باشه. مطلب اول این که ما روایات فراوانی در زمینه خطبه خوانی داریم، خطبه هایی که پیغمبر خونده، امیرالمومنین خونده، امام رضا علیه السلام که ما در روز ولادتشون هستیم، خطبه مفصلی بسیار زیبا، دو سه تا خطبه از امام رضا علیه السلام نقل شده، خطبه های عقد که خوندن.
بله.
و بسیار جالبه که دوستان خودشون مراجعه بکنن، خطبه ها رو مطالعه بکنن. بسیار آموزنده خطبه هایی که اهل بیت علیهم السلام هنگام عقد می‌خوندن.
خصوصا الان موجوده، یعنی
بله. از جمله خطبه هایی که امام رضا علیه السلام خوندن، در این خطبه ها عرض کنم شهادت به وحدانیت خداوند متعال، رسالت پیامبر اعظم ائمه علیهم السلام، اعتقادات، سفارش به تقوا، همه حضار از جمله زوجین رو سفارش به تقوا و پاکدامنی و چیزهای از این قبیل، اینا بسیار عالی است و اینا از اون آدابی است که در هنگام عقد هست. بیش از ده تاست در این زمینه. خطبه‌ای که نقل شده در یک منبع که بنده نگاه می‌کردم، 8 خطبه رو از ائمه علیهم السلام تو اون یک منبع دیدم که نقل کرده و خطبه بسیار عالی است. این نکته اول. نکته دوم این که خب خرافات تو خیلی از جاها راه پیدا کرده. تو بسیاری از این مراسم خرافات فراوان هست. اون چون که این خواهر محترم فرمودن از همون مصادیق خرافاته.
بله.
اینکه حالا کسی مثلا به هر دلیل از شوهرش جدا شده، حضورش اونجا مثلا نحسه یا چیزی از این قبیل،
یا یعنی کسی شوهرش فوت کرده مثلا،
یا فوت کرده یا به هر دلیل مثلا از شوهرش جدا شده،
بله،
بگیم حضورش اونجا حسد داره، نه خیر، اینها حرفایی است که نه وجه شرعی داره، نه وجه سند عقلی داره، نه سند نقلی داره و جز خرافه هیچ عنوان دیگه براش نمیشه در نظر گرفت.
بله.
بنابراین پاسخش اینه که خیر، این امر و اموری از این قبیل که حالا فراوان هست. ما خیلیش جرأت هم نمی‌کنیم بگیم، صلاح هم نمی‌بینیم بگیم، چون خیلی ضربه نمی‌زنه. یعنی از اون خرافاتی است که خیلی لطمه نمی‌زنه، گرچه خرافات هست. البته ما خیلی هم خبر نداریم، چون مجلس عقد غالبا در بین خانم‌ها هست و آقایون خبر ندارن که اونجا چیکار می‌کنن. ما یک اون عاقد یا افرادی از اون قبیل که اونها اونجا حضور دارن می‌بینن که چه کارهایی انجام میدن که غالبش حالا از اون خرافات مخرب نیست.
بله.
من در آوردیس خلاصه. غالب کارهایی که اونجا میکنن، حالا ما نگیم بهتر هست، غالب اونها کارهای من در آوردیس هیچ بچی نداره. نه بچه عقلی داره، نه بچه نقلی داره. ایبی هم نداره، یعنی لطمه هم نمیزنه. حالا اینکه مثلا اون کارا رو بکنن یا نکنن. اگه کردن اثری در سعادت اینها داره خیر. اگه نکردن ضرری به اینها میزنه خیر. آیا سیره اهل بیت اون چیزها بوده؟ نه خیر، ما ندیدیم. بیش از 90% کارهایی که اونجا میشه، باز من تاکید میکنم که بنده خبر ندارم چی کار میکنن، باید از اون خانمهای آگاه گزارش بدن، دیست کارهایی که اونجا انجام میشه رو گزارش بدن، بعد ما بررسی بکنیم ببینیم که کدوماش دوستی اهل بیت علیهم السلام بر حسب اون که در نقل ها هست بوده و کدوماش نبوده، که غالبا نیست.
بله.
غالبا کارهای من در آوردیست. نکته سوم که به نظرم از همه مهمتر هست اینه که تو این مقدس ترین امور و تو این جایی که انصافا در زندگی عادی و زندگی دنیوی انسان، در زندگی طول عمر انسان، که از برجسته ترین فرازهای زندگی همین زمان عقد و زمان ازدواج، هم اندالله بنایی محبوبتر پیش خدا از بنای تشکیل خانواده و عقد نیست.
بله.
اندالله محبوبترین بناها همین بنا هست و هم به لحاظ خود انسان که یکی از برجسته ترین فرازهای زندگیش، نقطه عطف زندگیش واقعا همون زمانی است که این عقد و ازدواج سر میگیره و انجام میشه. ولی متاسفانه این مقدس ترین امر رو شیطان وارد شده و آلوده کرده به بدترین گناهان. بودن یک خانم بی شوهر تو مجلس عقد باعث نحوست نیست، اما قاطی شدن زن و مرد قطعا نحوست داره.
بله.
پخش موسیقی های مبتذل، گناهانی که توی مجالس واقع میشه، اونها رو میشه قسم حضرت عباس خورد که نحوست داره. اونی که نحوست نداره اینقدر بهش بها میدن، هیچ کس نگفته، هیچ دلیلی ندارن. اما اون که ده ها دلیل داریم، همه عقلا گفتن، همه علما گفتن که این کار حرام ویران میکنه زندگی رو، زندگی مادی و معنوی رو به نحوست میکشه، ولی این متاسفانه مراد نمیشه. اینی که باعث نحسیست.
بله.
این که عرض میکنم، حالا نحسه فورا ذهن دوستان سراغ این نره که منظور من از نحس بودن اینی که مثلا این زندگی فرض کنید به آخر نمیرسه. چه بسا که زندگی ادامه داره ولی کاش ادامه نداشت. چه بسا که این زندگی محصولش فرزندانی هم باشن ولی کاش نداشت، کاش محصولی نداشت، کاش فرزندی متولد نمیشد، چون جز وزر و وبال هیچی نیست.
بله.
چرا این زندگی انقدر بد شد، انقدر نحس شد، هم برای زن و شوهر، برای اون دختر و پسر نحس شد، هم برای فرزندانشون، هم برای جامعه نحس شد؟ چون شروعش با نافرمانی خدا بود. خداوند تو این عالم نظامی رو حاکم کرده، سنت هایی در عالم حاکم هستن. اگر انسان بخواد در مقابل این سنت ها بایسته، بخواد خلاف جریان رودخانه هستی شنا بکنه، له میشه. گناه یعنی شنا کردن بر خلاف این رودخونه هستی. شما در شروع زندگیتون دارید گناه میکنید. مگه میشه که ما ارکستر نیاریم؟ چرا نمیشه؟ خب اگر شما بایستید در مقابل این سنت های گناه آلود و ناپسند، دو تا ثواب بردید. یک، دچار گناه نشدید، و دو، سنتی برقرار کردید. دیگران میگن فلانی این کارو کرد ما هم میکنیم.
بله.
و در نتیجه شما یک سنت حسنی رو پایه‌گذاری میکنید که مادامی که اون سنت اون جامعه برقرار هست، ثواب اون کار در نامه عمل شما نوشته میشه. من سن سنتا حسنه فله اجرها و اجر من عمل بها. هر کسی سنت حسنی رو پایه‌گذاری بکنه، اجر اون سنت حسنه در نامه عملش نوشته میشه و اجر هر کسی که به اون سنت عمل بکنه.
بله.
و من سن سنتن سیعه. برای اولین بار تو این مجلس عروسی، تو مجلس عقد، یه گناه خاصی رو اختراع میکنن، یه سنتی میذارن که نتیجهش گناه هست. شاید صلاح نباشه که بنده عرض بکنم این گناه ها رو، دوستان بهتر از من میدونن، چون ما اگه بخوایم جایی ببینیم که چیزی باشه، خب حداقل اینکه از اون مجلس میریم بیرون، یعنی ببینیم جایی مثلا نوالی پخش میکنن یا هرچند محترم باشن.
بله، موسیقی مبتذل در رو.
بله، هرچند که برای ما محترم باشن، دوستشون داشته باشیم، خب حداقل به لحاظ اون شؤون ظاهری هم که باشه ما اونجا دیگه تعامل نمی‌کنیم. به
استاد و وظیفه مؤمنین هم ترک باید
بکنن. بله، حتما باید مجلس ترک بکنن.
بله،
من خبر ندارم، اما اون چیزی که جسته گریخته دورادور ما خبر داریم خیلی وحشتناکه. اینا از اون نحوست هایی است که زندگی رو متلاشی میکنه، زندگی معنوی رو نابود میکنه قطعا.
بله،
سمی است که اگر وارد پیکر زندگی شد، این زندگی رو سراسر مسموم میکنه از اول تا آخرش. اینا اون چیزهایی است که باید جلوشو گرفت، نه اون خرافه هایی که حالا قوانین من در آوردی، احکام من در آوردی، نمیدونم فلان کارو بکنید اگه کنید نحوس سعده، فلان کارو خوشبختی، نه خوشبخت میشن، فلان کارو کنید که اگر کنید مثلا بدبخت میشن، نه این چیزا باعث خوشبختی و بدبختی نمیشه.
بله،
اون کارهایی که تو مجلس عقد میکنن و اون کارهایی که ازش پرهیز میکنن در مجلس عقد، اونا غالبا بدون سند، بدون دلیله، نه دلیل روایی داریم، نه دلیل عقلی داریم، نه دلیل علمی داریم، هیچ دلیل نداریم، همش من در آوردیست. اونا نیست که باعث متلاشی شدن و بدبخت شدن اینها میشه، اون شروع زندگی با گناهی که
باعث نحوست،
سم نحس رو، سم نحوست رو در زندگی اینها تزریق میکنه و این زندگی رو مسموم میکنه از اول تا آخرش. من فکر میکنم بیشتر از این دیگه لازم نباشه، بلکه توصیه من اینه که رسانه ها حالا هر جا که صلاح باشه این بحثا رو مطرح بکنن، بذارن، اولا به ما بگن چه خبر اونجا که ما کارشناسانه مطلب رو بررسی بکنیم، ببینیم چه گناهانی واقع میشه و به چه دلیل و چه کارهایی انجام میشه، که ببینیم کدوم بخشش، چون ما در اسلام هم داریم، موارد داریم که از آداب اسلامی هست این دعا خونده بشه، این کار انجام بشه، مثلا این دو رکعت نماز خونده بشه، این کار آداب اسلامی هم داریم در همین زمینه.
بله،
خب ممکنه بعضیش از همین ها باشه، بعضی ممکنه از همین مدارس اسلامی گرفته شده باشه.
استاد، دستور نماز خوندن و اینا از مستحبات این مراسم و اینا هستش؟ چون اشاره هم شده بود اگه ممکنه
از مراسم زفاف، از مراسم زفاف هست قطعا،
بله،
روایت فراوان هست و از مراسم شب عروسی هست، اما حالا اون مراسم عقد چه کجا باشه و چه جوری باشه، اون البته مراسم عقد هم باز بسیاری از این مراسم ربطی هم به عقد هم نداره.
بله،
چون عقد در محضر مثلا جاری شده و اینا مجلسی گرفتن. و حالا این نکته که خیلی برای بنده مهم بود و الان تاکید میکنم و فکر میکنم لازم هست که در این زمینه کار فرهنگی بیشتری بشه، گناهان نیست که در این مقدس ترین امور واقع میشه. یه وقت کسی مثلا حالا میخواد بره فرض کن توی جایی گناه بکنه، به عنوان گناه رفته و مرتکب گناه هم میشه و اون قبحش خیلی کمتر از اون جاییست که از مقدس‌ترین امور و مورد تأیید 100% اسلام و مورد تشویق و تحریص اسلام باشه، بعد به عنوان همین یک سنت پیامبر، یک سنت اسلامی هم مجلس اقامه بشه، بعد توی مجلس گناه بکنن، خلاف امر پیغمبر رفتار بکنن، این خیلی بده، خیلی قبیحه. این به نظر من از اون نحس هاییست که کمتر بهش توجه میشه. اگر اهل دل بررسی بکنن بعد از 20 سال چه اتفاقی برای این زوجین میفته، بهشون میگن این اتفاق به خاطر فلان اتفاقیست، فلان گناهیست که در ابتدای زندگی شما انجام شد، اون گناه نتیجهش امروز مشخص میشه، این بدبختی که امروز شما دارید مال اون گناهیست که در مجلس عقدتون رخ داد. توصیه ما به دوستان مخصوصا پدر و مادر هاست، نگران نباشید که میگن که اینها مثلا فرض کنید که سنت و مرانه، کدوم سنت، نگران نباشید که میگن که ایشون مراسم رو برگزار نکرد، کدوم رسم، کی این مراسم بود، نگران باشید که خدا چی میگه، فرشته ها چی میگن، اولیاء خدا چی میگن، نگران ناراحتی امام زمان باشید
و نحوست گناهانی که انجام میدیم، همینطور که اشاره فرمودید استاد.
بله، دغدغه نحوست اون گناهانو داشته باشید.
بله،
و از اون طرف دغدغه این که چیکار کنم که امام زمان علیه السلام خوشنود بشه، چیکار کنم دعای خیر امام زمان بدرقه این ازدواج باشه، چیکار کنم که امام زمان علیه السلام از این مجلس خوشنود بشه و ما رو دعا کنه، این زن و شوهر این زوجین رو دعا کنه، این پسر و دختر رو دعا کنه، ای خدایا این پسر و دختر رو در دنیا و آخرت خوشبخت کن. این باید دغدغه ما باشه، نه اینکه حالا همسایه چی میگه، فلانی چی میگه، اهل عروس چی میگن، اهل داماد چی میگن، نمیدونم چیه. اینا حرفای سی حالا باید در فرصت مناسب و به مناسبت خودش باید بیشتر مورد توجه باشه.
انشالله امیدواریم که انشالله کارشناسان محترم رسانه در این خصوص حتما برنامه‌های خوب رو تدوین کنن. با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با ادامه برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پیش شماره 0251.
سبحان الله، مقام پدر بالاتره یا مقام مادر؟
خب استاد، سوال خواهرمون رو شنیدیم در خصوص مقام و منزلت پدر یا مادر، اینکه کدومشون مقامشون بالاتره، تقاضا میکنه.
نسبت به سوالشون عرض میکنم که حیثیت ها فرق میکنه، گرچه در مجموع وقتی که انسان آیات و روایات رو که بررسی میکنه میبینی که نسبت به مادر خیلی توجه بیشتری شده. بله، در مجموع آیات و روایاتی که در مورد مادر هست خیلی بیشتر و صریح‌تر هست. مثلا در سوره لقمان آیه 14 و وصین الانسان به والدیه حملت و امهو وحن علا وحن و فصاله فی آمین انشکلی و لوالده که الی المسیر. ما انسان در باره پدر مادرش وصیت کردیم، سفارش کردیم که پدر مادر توجه کن و احترام کن. وقت نمیگه پدر چیکار کرد، فقط میگه مادر چیکار کرد.
بله.
مادرش او رو با سستی و با وحن علا با سستی تمام با سختی تمام حمل کرد و شیرش داد و 2 سال به او شیر داد. سفارش میکنیم که چرا؟ چون مادر انقدر زحمت دارش کشیده. در این حال میفهمم به پدر و مادر هر دو سفارش میکنیم، ولی زحمت مادر رو ذکر میکنیم نه زحمت پدر رو. در روایت هم اینجوریه، مثلا روایت داریم که شخص اومد خدمت پیامبر و گفت که چیکار کنم، من به کی عرض کنم که رسیدگی بکنم. پیامبر فرمود که مادر.
بله.
روایت اینه که شخصی آمد خدمت پیامبر و گفت که ما من عمل قبیح الا قد عملته فهل لی من توبته، هیچ کار زشتی نیست مگر اینکه من انجام دادم، آیا راهی برای توبه من وجود داره؟ پیامبر فرمود که فهل من والدیک احد حی، فرمود از پدر و مادر کسیشون زنده هستن؟ قال ابی، گفت پدرم. قال فذهب فبره، برو به پدرت نیکی کن، اگه میخوای خدا جبران کنه توبت قبول بشه معافات جبران بشه برو به پدرت نیکی کن. فلما ولا، وقتی که این رفت پشت کرد و از پیش پیامبر رفت، قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لو کانت امه، کاش مادرش زنده بود، که اگه مادرش زنده بود خیلی زودتر مشکلش حل میشد. باز امام صادق علیه السلام فرمود که جاء رجل الی النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقال یا رسول الله من ابرو، از پیامبر پرسید به کی خوبی کنم، به کی نیکی کنم. قال امک، پیامبر فرمود به مادرت. قال ثم من، بعد از اون به کی خوبی کنم. قال امک، بازم فرمود مادرت. این میگه بعد از مادر کی؟ بازم پیامبر فرمود بازم مادرت.
باز تکرار میفرمود،
بازم میفرمود مادرت.
بله.
قال ثم من، باز برای بار سوم سوال کرد که به کی نیکی کنم، باز پیامبر فرمود امک. قال ثم من، برای بار چهارم که پرسید قال اباک، فرمود پدرت.
استاد یعنی 3 بار تأکید روی مادر بود،
3 بار هی سوال کرد به کی نیکی کنم، فرمود به مادرت.
بله.
سوال این نبود که تأکید بخواد، میگفت بعد از مادر به کی.
بله.
ثم من، بعد از او چی؟ بازم پیامبر میفرمود مادرت. بعد از سه بار تاکید رو مادر، اون وقت فرمود پدر.
یک جورایی آدم احساس میکنه حصر پیدا میکنه استاد، یعنی به قدری واقعا تکرار میشه که انسان احساس رو میکنه.
بله، چنان که اون روایتی که داریم که الجنتو تحت اقدام الامهات، که باز از پیامبر نقل شده،
بله،
که فرمود بهشت زیر پای مادران هست. عرض کنم که یا روایت از این قبیل همین مطلب رو باز ثابت میکنه که مادر مهمتر هست. اما حالا این که مهمتر هست رو اگه بخوایم مثلا توجیه بکنیم، تحلیل بکنیم، دو تا راه وجود داره. یکی این که بگیم واقع اینه که از نظر خداوند متعال و از نظر اسلام اولویت با مادره، مطلقاً مادر مطلقاً اهمیتش بیشتر از پدر و باید به او بیشتر توجه کرد.
بله.
این یک وجه. وجه دوم این که ما اینجوری توجیه بکنیم که دعو اسلام اینه که میگه نسبت به از خونم خانم ها بیشتر توجه کنید. اختصاص به مادرم نداره. در فرزندان هم اسلام میگه که به دختر بیشتر توجه کنید.
بله.
در اقوام هم میگه به خاله بیشتر توجه کن تا مثلا دایی.
درست.
یا عمو مثلا.
از این سمت به عمه
احترام بیشتر.
همین حکم.
اینم باز از اون مواردی است که خب ما در اسلام فراوان داریم که توصیه میکنن که به خانم ها بیشتر مهربانی بشه، بیشتر شفقت بشه. مثلا داریم که از پیامبر نقل شده که فرمود البناتو هن المشفقات المجهزات المبارکات. فرمود که دختران، همون دختران هستن که دلسوزی بیشتر دارن، مددکاری بیشتری دارن و با برکت ترن، مبارکات، پر برکت ترن. یا در روایت داریم که امام صادق علیه السلام فرمود البنون و نعیمون و البنات و حسناتون و الله یسأل عن النعیم و یصیب علی الحسنات.
بله.
پسران نعمتهای خدا هستن و دختران حسناتند. پسران نعمتن، دختران حسنه هستن. خداوند از نعمتها سوال میکنه، بازخواست میکنه و به خاطر حسنات پاداش میده. از این گونه روایات حالا فراوان هست که من بعضیشو خوندم که در مجموع دستور اسلام، روح اسلام به این شکلی که در این زمینه بیشتر توصیه نسبت به مهر و محبت و نیکی نسبت به خانمها به طور مطلق، حالا چه مادر باشه، چه عمه باشه، چه خاله باشه، چه خواهر باشه، چه دختر باشه.
بله.
این هم میشه یک توجیه باشه که حالا چون در بین پدر و مادر، مادر خانم است و پدر آقا، اون کلی که اونجا داشتیم اینجا هم ادامه داشته باشه.
بله.
به نظرم هر دوش درسته، اشکالی هم نداره چه بگیم که این البته از یک حیث هست. از بعضی از حیث‌های دیگه که نگاه میکنیم، نه پدر مثلا فرض کنید حق ولایت، ولایت با کی؟ با پدر. یا بعضی از امور چه نیاز به قاطعیت، نیاز به صلابت، نیاز به برخی از ویژگی های مردانه داره، اونجا خب تقدم با پدر هست و اون هم باز حیث دیگری هست. از این حیث که محبت کردن و مهربانی کردن و نمیدونم بهشون رسیدگی کردن اگه بخواد مد نظر باشه، پاسخ همون بود که عرض کردیم. از این مجموعه آیات و روایات برمیاد که نسبت به مادر تأکید و سفارش بیشتری شده. سه بار فرمود اموک، بار چهارم فرمود اباک. اما اگه از اون حسای دیگه باشه، خب بله اونها مقدمند و تحلیل هم کردیم، دو تا تحلیل. یکی این که این هم روح کلی اسلام هست که نسبت به خانم ها این سفارش ها رو داره، و دوم این که نه واقعا نظر اسلام اینه که نسبت به مادر باید مطلقا بیشتر، جدای از این که حالا علاوه بر اون که اونجا هست، اینجا به طور ویژه در قیاس با پدر اسلام حساب خاصی برای مادر باز کرده که اینها مانعت الجمع هم نیست، چون خلاصش نتیجهش این میشه که به مادر باید بیشتر توجه کنه.
یعنی هر دو تحلیل به هر حال درست خواهد بود.
هر دو
نتیجه که نگاه کنیم به هر حال
نتیجهش
یکی میشه.
نتیجهش یکی میشه.
بله، بسیار ممنون استاد از پاسخ به این خواهر محترم و گرامیمون. خب با شما عزیزان همراه خواهیم بود با شنیدن سوالات بعدی شما عزیزان.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
می‌خواستم ببینم این همزاد، گفتن هر کسی که دنیا میاد، هر بشری دنیا میاد، یه همزادم دنیا میاد از جنه، از اجنه.
خب استاد، سوال خواهرمون رو به صورت مختصر شنیدیم. که در خصوص همزاد از جنس جن بود در حقیقت تقاضا میکنم.
از کنم که این حرف هست توی عامه مردم، توی یکی از برنامه های گذشته ما اشاراتی داشتیم به این مطلب.
بله.
اما اینکه حالا دلیلی داشته باشه، ما براش دلیلی پیدا نکردیم، نه دلیل نقلی پیدا کردیم، نه دلیل علمی پیدا کردیم، نه دلیل عقلی پیدا کردیم. از افراد دیگه هم جاهای دیگه هم که جستجو کردیم، دیدیم چه دلیل قابل قبولی رو در این مورد نبود و وجود نداشت. در لسان عامه هست و خلاصش اینه که انسان وقتی متولد میشه همزمان با او یک فرد از جن هم متولد میشه. حالا اینکه چه رابطه ایست بین ما و جن که حتما باید این تا با هم متولد بشن، مثلا جمعیتشون باید حتما مساوی بشه، اگه مساوی نشه چی میشه؟
این محل اشکال خودش.
بله.
بله.
وقت هم چه ارتباطی ایست بین انسان و جن؟ اگر چنین باشه وقت تعداد جن صدها بار از انسان باید بیشتر باشه، چون انسان ها طول عمرشون مثلا بین 70-80 این حدود است، اونها بالای 1000 سال.
بله.
خواهی بخواد به ازای هر انسان یک جن متولد شده، الان باید ما هزاران بار بیشتر از انسان ها، اگه مثلا 7 میلیارد انسان داریم باید 7000 میلیارد بیشتر انسان جن
باشه. بله، با این حساب
تعداد خیلی زیادتر میشه.
بله.
و اون وقت اینا برای چی؟ چه وجهی داره؟ چه ارتباطی هست؟ دلیل این حرفا چیه؟ دلیل عقلیش نداره. دلیل نقلی هم که ما ندیدیم. دلیل علمی هم که وجود نداره. بنابراین به نظر ما نه، چنین چیزی قابل قبول نیست، مگر اینکه یک مستند قابل قبولی رو ارائه بکنن. عرض کردم جز همون حرفی که در ذهن بعضی از عامه مردم هست و در بین عامه مردم رایج هست، ما سندی براش پیدا نکردیم. مطلب دوم این که بله، ما روایاتی داریم که هر انسانی یک شیطان داره و در مقابلش یک فرشته هم داره.
بله.
و فرض این که خب یک گروه از شیاطین هم از جنس جن هستن، شیاطین و جن. من فکر کنم شاید این مطلب رو دیده باشن ولی این مطلب رو نتونستن تحلیل بکنن، نتونستن جای مناسب براش پیدا بکنن، آوردن اینجا مطرحش کردن که خب پس هر کسی که به دنیا میاد یه همزاد جن هم داره. حالا این جن، این جنی که ما گفتیم شیطانه. بله. نه، چون جن خودشون به دو بخش تقسیم میشن، شیاطین جن و جنهای مؤمن، یا به تعبیر خود قرآن که جنهای مؤمن که در سوره مبارکه جن اومده، جنهای مؤمن و صالح و جنهای کافر و طالح. خب شیاطین از این جنس دومن، از نوع دومن، نه از نوع اول.
در حالی که اجنه‌ای که در واقع از غیر کافر هستن. بله. کافر هستن.
بله. در حالی که خب جن اهم از این هاست. اون که میگفت که هر انسانی که متولد میشه یک همزاد جن هم داره، از کدوم جنس؟ از جنس شیطان یا از غیر شیطان؟ اگر از جنس شیطان باشه ربطی به تولدش نداره. بله، انسان یک نیروی تحریفگری در مقابلش هست که او میخواد که انسان رو منحرف بکنه. به عبارت دیگه ابلیس که رئیس شیاطین هست، به ازای هر فرزند آدم یک شیطان رو مأمور این کار کرده. از اون طرف خداوند هم برای اینکه شیطان موفق نشه، به ازای هر انسان یه فرشته رو مأمور این کار کرده که فرشته کمک انسان میکنه تا انسان راه راست رو بره و اون شیطان انسان رو به انحراف میکشه که انسان راه کج رو بره.
که لزومن با تولد انسان هم اینا متولد نمیشن، از قبل هم میتونن وجود داشته باشن.
بله. و مطلب بعدی این که هر کدام از اینها هم یک جاپایی تو درون انسان دارن. فرشته ابزارش عقل انسان هست، کمککارش مؤیدش عقل انسان هست، شیطان همراهش و کمککارش نفس اماره هست. نفس اماره ستون پنجم شیطان تو وجود انسان و عقل همیار و معاضد فرشته هست. اگه انسان به حرف عقل گوش کرد، در واقع در راهی میره که فرشته میخواد بره و کمکش میکنه که بره. اگه به حرف نفس اماره گوش کرد، در واقع در مسیر حرکت میکنه که شیطان میخواد و خود رو منحرف بکنه. این کشمکش در درون انسان و در بیرون انسان همیشه بوده و هست. تا مادامی که انسان در دنیا هست، این تعارض و این کشمکش بین عقل و نفس، بین فرشته مأمور انسان و اون شیطان مأمور انسان، این درگیری و این جنگ هست تا موقعی که انسان از دنیا میره، که دیگه یکی از این دوتا پیروز میشن و انسان یا با ایمان از دنیا میره که خب اهل سعادته، یا بدون ایمان از دنیا میره که اهل بدبختی و شقاوته. اگر مراد این باشه، خب این تا حدی قابل فهمه، هم روایت داریم، هم اشکالی هم نداره، وجدان هم اینجوریست. وجدانن هم ما در درون خودمون هر دو نیرو رو وجدان میکنیم، هم عقل رو وجدان میکنیم که ما رو به کارهای خوب دعوت میکنه، هم نفس لوامه رو وجدان میکنیم که ما رو به کارهای خوب دعوت میکنه و از کارهای بد سرزنش میکنه، هم نفس اماره رو وجدان میکنیم که ماها رو به غریزه و شهوت و به کارهای بد دعوت میکنه و عرض کنم که نتیجه هم مشخصه. اگر به این معنا باشه، خب تا حدی انسان میتونه چیزی بفهمه، اما به اون شکلی که در زبان عامه هست، نه اون قابل قبول نیست.
یعنی نتیجهش این نمیشه که به هر حال یه همزادی برای انسان وجود داشته.
همزاد دلیلی براش نیست.
بسیار ممنون جناب استاد. بالاترین افتخار ما این است که همچنان با شما عزیزان همراه هستیم.
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir.
استاد محمدی بپرسم نام فرشته چپ و راست انسان چیه؟
خب سوال برادرمون بسیار کوتاه و مختصر و کاملا واضح بود. استاد خواهش میکنم بفرمید.
از کنم که دو تا فرشته مأمور انسان هستن که اعمال انسان رو ثبت و ضبط میکنن و این فرشته رو بشه میگن کرام الکاتبین.
بله،
یعنی نویسندگان بزرگوار.
به هر دوی اینها این
به هر دو شلو میشه. بله، به همه مجموع این فرشته ها که تعدادشون حالا به تعداد انسان ها، بلکه هر انسانی در هر روز دو تا فرشته داره، حتی در هر روز دو دسته فرشته داره.
اصول یعنی تعویض میشن حتی همین
بله.
فرشته
در هنگام از کنم که طلوع فجر اینها عوض میشن.
بله،
فرشته‌ای که شب بودن میرن، به جاش فرشته‌های روز میان. و لذا داره که نماز صبح رو شما اون موقع بخونید، چون آیه قرآن هست که عرض کنم که قرآن خوندن و اون نماز هنگام طلوع فجر مشهود هر دو فرشته هست، هر دو دست فرشته هست. و لذا در واقع داریم که هر دو دست ثبت میکنن، هم فرشته های شب اگه انسان هنگام طلوع فجر نماز صبح بخونه ثبت میکنه این نماز رو، هم فرشته های روز ثبت میکنن. این نماز دو بار ثبت میشه اگر بله. اون موقع خونده بشه. از این دسته روایت به دست میاد که حتی این فرشته ها شب و روز هم عوض میشن، فرشته های شب میرن به جاش فرشته های روز میان و همینطور. این ها اسمشون کرام الکاتبین هست یا از این قبیل چیزهایی که بعد در قرآن داریم که فرماید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. انسان هیچ سخنی رو نمیگه، هیچ لفظی رو تلفظ نمیکنه مگر اینکه مراقبی آماده نزد او حضور داره و اونو ثبت میکنه و ضبط میکنه. که گفتن این رقیب و عتید در واقع نام همون دو فرشته هست، یکیشون اسمش رقیبه که فرشته سمت راست باشه، حالا سمت راست و چپ هم چی میگیم به اعتبار همون میمنت و مشحمت هست.
بله،
یکی فرشته سمت راسته که اسمش رقیبه، یکی فرشته سمت چپه که اسمش عتیده. اینها کارشون ثبت و ضبط اعمال انسان هست و خوبی ها رو فرشته سمت راست ثبت میکنه و بدی ها رو فرشته سمت چپ. اینها نه تنها اعمال رو میبینن مگر اون چیزی که خدا بخواد، ولی اینها مخفی میمونه، نه تنها اعمال رو میبینن که حتی نیت انسان رو هم متوجه میشن. در روایت داریم که وقتی که انسان عزم تصمیم میگیره که کار خوب انجام بده، شبیه این که مثلا یک بوی عطری ازش متصاعد بشه، یک بوی خوشی ازش متساعد بشه، شبیه این اتفاق میفته و هر دو فرشته میفهمن که این حاد کار خوب انجام بده و فوراً مینویسه. اون رقیب که خودش مسئول نوشتن خوبی هاست فوراً مینویسه که ایشون میخواد نماز جماعت بخونه. حالا اگه رفت تو مسجد نماز جماعت خوند، ده برابر مینویسن، یک نماز جماعت رو ضرب در ده میکنن.
استاد یعنی صرف نیت عمل خیر هم بنابراین
فوراً نوشته میشه و ثواب متا یکی نوشته میشه.
بله،
اما اگه انجام داد ده برابر نوشته میشه،
ده برابرش هم مضافاً اضافه میشه.
بله، اگر انجام داد ده برابر نوشته میشه. چنانکه اگه بخواد انسان تصمیم بگیره کار بدی انجام بده، شبیه این که یک بوی گندی از انسان متصاعد بشه، یک بوی بدی از انسان متصاعد بشه، این دو تا فرشته میفهمن که تصمیم گرفته که گناه بکنه.
بله.
عتید میگه که میخواد گناه بکنه، اجازه میدی بنویسم؟ رقیب میگه هنوز که گناهی انجام نداده، حال تصمیم گرفته، فعلا فکر گناه رو کرده، هنوز که گناه انجام نداده. نه، از این میفهمیم که یک نوع فرماندهی داره رقیب نسبت به عتید فرشته سمت راستی، در این حال که نویسنده اعمال خوب هست، رئیس این فرشته سمت چپی هم هست
و اجازه نمیده که اون نیت
او از اون اجازه میگیره. بله. از اون اجازه میگیره.
بله بله.
اگه خدای نکرد انسان مرتکب اون گناه شد، میگه خب ببین که انجام داد، بنویسم؟ میگه نه، یه ساعت مهلتش بده شاید توبه کرد، که اگه توبه کنه دیگه کرای نوشتن نمیکنه دیگه، بنویسیم باز پاک کنیم. نه بله. اصلا ننویسیم. تو بعضی از زواد داره که حتی تا 7 ساعت هم بهش مهلت میدن که اگر توبه کرد، اگه توبه نکرد اون وقت همون فرشته سمت راستی میگه این خیلی بدبخته، خیلی شقیست، بنویس.
پس تا 7 ساعت هم همونطور که بعضی از زواد داره ذکر شده که نوشته نمیشه گناه.
بله، اون وقت بعد از 7 ساعت میشه آدم بدبخت و شقی هست. بله. بنویس. بنابراین هم اسمشون مشخص شد، اون چی که در روایات بود مشخص شد، مجموع اینها کرام الکاتبین هست که در دعای کمیل هم هست، کرام الکاتبین الذین وکلتهم به حفظ ما یکون منی. بله. و جعلتهم شهودا علی مع جوارحی و کنتنت رقیب علی من ورائهم و شاهد لما خفی عنهم، که میگه کرام الکاتبینی که تو بر من گماردی که همه اعمال من رو بنویسن، ثبت کنن و ضبط کنن، علاوه بر اونها اعضا و جوارح من هم هستن که اعمال من رو میبینن و شهادت خواهند داد، تازه خودتو خود خدا هم مافوق همه اینها شاهد چیزهایی هستی که حتی برای اینها ممکنه مخفی شده مخفی مونده باشه، که از همینجا میفهمیم که بعضی از گناهان رو خداوند ممکن از فرشته ها هم پنهان کنه، که حتی فرشته ها هم متوجه نشن، که و شاهد لما خفی عنهم.
بله.
و به رحمت اخفیته و به فضل که سترته، به خاطر رحمتت اون بدیهای من حتی از این فرشته ها هم مخفی کردی، پوشوندیش اینها هم نبینن. در بعضی روایات هم داریم که روز قیامت چی میشه، خداوند بنده مؤمن رو به تعبیر بنده فرا میخواند، بهش میگه که اون گناهانی که فرشته‌ها ننوشتن رو تو نام عملش نیست، بهش میگه یادت میاد فلان جا فلان کاری کردی؟ میگه بله خدایا، میگه خیلی خوب بخشیدیمت. همتا یکی یکی گناهانی که فرشته‌ها ثبت نکردن رو بیادش میاره، و در اون روایت داره که اون مواردی که اگر به یادش بیاره خیلی شرمنده میشه.
بله.
خیلی ناراحت میشه. خدا اون گناهان رو به یاد خود بنده هم نمیاره.
بله. به قدری ستاریت داره.
بله. خودش هم نمیگه یادت میاد که فلان جا فلان گناه رو کردی، چون اگه بگه خیلی شرمنده میشه، خیلی غصه میخوره.
بله.
به هر حال از این روایت برمیاد که در این حال ممکنه بعضی از اعمال باشه که خداوند متعال حتی از فرشته ها هم به خاطر لطفش، به خاطر رحمتش چیکار کنه؟
پنهان بکنه.
بله. فرمود که و شاهد لما خفی عنهم و به رحمت که اخفیته و به فضل که سترته، اونها رو هم خود خداوند شاهد اون اعمال هم هست. بله، اینها اسمشون کرام الکاتبینه که در دعای کمیل اومده، در قرآن اومده و عرض کردیم که اسمشون هم رقیب و عتید هست.
بله، بسیار ممنون جناب استاد از پاسخ به این برادر محترم و گرامیمون. از شما عزیزان شنونده‌ام تشکر میکنم که با ما همراهی کردید تا این لحظه پایانی. امیدواریم که انشالله خدمتگزاران شما در برنامه‌های آتی هم باشیم. با این امید به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم.
گر بگذرید هستی آرام جان بیابی، گر بگذرید هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، از بینشان حجاب است نام و نشان صالح، از بینشان حجاب است نام و نشان صالح، بینام و بینشان شو تا بینشان بیابی، بینام و بینشان شو تا بینشان بیابی، گر بگذر کنیز هستی، آرام جان بیابی، گر بگذریز هستی، آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم، خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم، خط امان بیابی، تا همچو پیر کنعان چشم از جهان نپوشی، تا همچو پیر کنعان چشم از جهان نپوشی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، از روزی مقدر غالب خون دل شو، از روزی مقدر غالب خون دل شو، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی.